صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
افراد سلطه طلب تدبیرگران ماهری هستند. آنان هنر هدایت کردن دقیق و زیرکانه خود را به دقت طرح‌ریزی می‌کنند و با بهره جستن از راهکارهای غیر مستقیم، غیر منصفانه یا فریبکارانه اشخاص یا رویدادها را کنترل می‌کنند. کسب رضایت انسان‌ها ریشه سلطه طلبی است. آنانی که تحت سلطه قرار گرفتند به دیگران اجازه دادند تا کنترلی بر آنها داشته باشند که تنها خدا باید آن کنترل را داشته باشد. کتاب خروج باب 20 آیه 3 بیان می‌دارد که تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.
فرناز خانم جوانی است که با رفتارهای همسرش دچار مشکل شده و این مشکل را با شبان کلیسا در میان می‌گذارد. شبان کلیسا برادر آرش برای مشکل فرناز جلسه‌ای به همراه همسر خود مونا که مشاور کتاب مقدسی است ترتیب می‌دهد. با این نمایش همراه ما باشید.
سلطه طلبی، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
آرش جان، گفتین خانم کی بیان؟
گفتم ساعت 7 اینجا باشن.
خوبه، پس تا بیان من یه تماس با مامان بگیرم، زنگ زده بود نشنیدم.
باشه، تو راحت باش. بفرمایید.
سلام برادر جان.
سلام خواهر، بفرمایید.
من کمی زود رسیدم، مزاحم کارتون که نشدم.
نه اصلا، خواهش میکنم، من و خانومم منتظرتون بودیم. الان رفت یه تماس بگیره، الان میرسه خدمتتون.
بله دیدمشون تو حیاط.
متاسفانه اینجا موبایل خوب آنتن نمیده.
بله، قبلا با این مشکل مواجه شده بودم. راستی برادر جان، خانم شما روانشناس هستن؟
بله البته، نه فقط روانشناس، بلکه ایشون مشاور کتاب مقدس هم هستن. یعنی هم الهیات میدونن هم روانشناسی. خانم بنده راه حل مشکلاتی که انسان ممکنه باهاش روبرو بشه رو در کتاب مقدس جستجو میکنه.
چقدر جالب، من اصلا نمیدونستم.
بفرمایید.
سلام، ببخشید خیلی منتظر موندین. من مونا هستم.
سلام، خواهش میکنم، من هم فرناز هستم، خوشبختم.
منم همینطور. خب فرناز جون، خوب هستین؟
خدا رو شکر، ممنونم.
مولا جان، در مورد مشکل خواهرمون قبلا کمی برات گفته بودم.
بله درسته. فرناز جان، آرش برام گفت مشکلاتی توی زندگیت داری. امروز ما اینجاییم که راجع بهشون صحبت کنی. هم من هم آرش کاملا آماده شنیدنیم.
ممنون که این فرصت رو به من دادی.
خواهش میکنم. خب فرناز جون، چی تو زندگیت داره اذیتت میکنه؟
من احساس میکنم سهراب همسرم مدام سعی داره، یعنی نمیتونم حرفم درسته یا نه، اما انگار میخواد توی همه چی من زیر سلطهش باشم. البته نه اینکه فکر کنید داد و بیداد و دعوا را بندازه ها، نه، اما با رفتاراش، حتی هدیه هاش، یا حتی بی حساب و کتاب خرج کردناش، یا محبت کردناش، یا قهر کردناش، وقتی چیزی اونطوری که اون میخواد نباشه.
خب عزیزم، همیشه رفتارهای سلطه طلبی با اون کلیشه داد و فریادی که تو ذهن اغلب ما شکل گرفته یکی نیست.
خب پس در این صورت به چه رفتاری میشه گفت سلطه طلبانه؟
به طور کلی سلطه طلبی به دو دسته سلطه طلبی پرخاشجویانه و سلطه طلبی پرخاشجویانه منفعل تقسیم میشه.
عنوانهاشون که خیلی به هم نزدیکن، از طرفی هم یه کمی به آدم پیش‌زمینه فکری میده.
حق با شماست برادر جان، اما مانا جان، من چطور بفهمم همسرم جز کدوم دسته است؟ و یا شاید من در اشتباهم، اون اصلا هدفش سلطه طلبی نیست.
سوال خوبی عزیزم. البته که هر گروه شامل چندین دسته نوع رفتاری مختلفه. فکر کنم بد نباشه به طور مختصر راجع به خصوصیات رفتاری هر گروهی توضیح بدم تا شاید بتونی بهتر تصمیم بگیری.
ایده خیلی خوبیه.
منم موافق این کارم. گاهی توی این توضیحات نکاتی هست که آدم عادی از کنارشون میگذره. گاهی هم به این نتیجه میرسه که بیش از حد با مسائل احساسی برخورد کرده.
کاملا با حرفت موافقم.
بله، حق با شماست. من با دقت تمام گوش میکنم.
بسیار خوب. دسته اول همونطوری که گفتم سلطه طلبای پرخاشجو هستن. این افراد برای طرفشون در ارتباط باید میذارن، یعنی میگن باید به من احترام بذاری، باید نیازهای منو برآورده کنی، باید خوشحالم کنی، باید این کارو بکنی چون به من بدهکاری، چون مجبوری، اگر نه من باعث میشم احساس کنی آدم سهلنگاری هستی.
به نظر من اینجور آدم ها یا آیه 5 باب 13 اول قرنتیان رو میگم، یا اون رو اصلا نخوندن یا فراموش کردن. در این قسمت کلام خدا به ما اینطوری میگه: محبت نفع خود را طالب نمیشود.
با برادرمون موافقم. البته شوهر من هیچ وقت مستقیم نمیگه باید این کارو بکنی، اما توی رفتارش هست.
عجله نکن، تصمیم گیری رو بذار برای آخر کار.
باشه حتما. خب دیگه چی هست؟
نوع دیگه از رفتارای این گروه که البته مشهورترین نوع رفتاری هم هست، فریاد زدن، تحت فشار گذاشتن، ترسوندن و تحقیر کردن حتی در حضور دیگرانه. اگه کاری که میخوان براشون انجام ندی، توی رفتار میکنن که آرزو کنی کاش اون کارو انجام داده بودی. و اغلب هم از ترس آبرو فرد خواسته های این شخص سلطه‌جو رو فراهم میکنه.
دقیقاً این رفتار از شخص سلطه‌جو توی ذهن من بود. به قول شما کلیشه‌ای.
میدونستین توی کتاب مقدس از این آدما حرف زده شده؟
واقعاً نمیدونستم.
بله اینطوره. در مزمور 64 آیه 3 کلام خدا به ما اینطوری میگه: آنان زبان خود را مثل شمشیر تیز کردند و تیرهای خود را، یعنی سخنان تلخ را، بر زه آراستند.
دقیقا همینطوره. کلام خدا تصویر دقیقی از این افراد به ما داده. اما عده‌ای هم رفتار دیگه‌ای پیش میگیرن. اونا متلک میگن، حرفای ناشایست میزنن، تمسخر میکنن و تحقیر میکنن. اگه کاری که میخوان انجام نشه، شخصیت قربانی رو نشونه میگیرن، تیکه تیکه میکنن.
اینا همون افرادی هستند که وقتی عیسی رو مصلوب کردند با تمسخر میگفتن سلام ای پادشاه یهود.
خیلی تلخ و وحشتناکه همچین آدمی تو زندگی آدم باشه.
موافقم. آدم ها به خاطر ورود گناه به دنیا خیلی فاسد شدن. این دنیای گناه‌آلود حتی برای ما که قلبی تازه و تولدی نو هم دریافت میکنیم، بازم از این رنجا دربر داره. آدم ها از دستاویزهای مختلفی استفاده میکنن برای سلطه داشتن به هم. حتی گاهی با اغواگری و نوع رفتار تحریک‌آمیزشون سعی میکنن به دیگران مسلط بشن.
بله درسته. و متاسفانه چقدر زیاد تو جامعهمون با این موضوع مواجه هستیم. آدم‌هایی که با ظاهری که برای خودشون می‌سازن و با حرکاتشون سعی در این زیر سلطه گرفتن جنس مخالفشون دارن. همونطور که کلام خدا تو امثال سلیمان تو باب 7 آیات 21 و 22 اینطور میگه: او را از زیادتی سخنانش فریفته کرد و از تملق لبهایش او را اغوا نمود.
حق با شماست. شاید خیلی ها حتی ندونن چی کار میکنن، اما متاسفانه نوعی از برخورد و قیافه و پوشش تو جامعه به مرور زمان ارزش میشه که علت و تفکر پشتش برای خیلی ها روشن نیست.
تا به حال از این زاویه نگاه نکرده بودم. خیلی جالبه. البته من هنوز هیچ کدوم از این خصوصیات رو در همسرم ندیدم. باز هم گروهی باقی مونده؟
خوشحالم و واقعا امیدوارم که مشکل شما جدی نباشه. در مورد سوالتم باید بگم بله، یه سری با تعریف و تمجید و چاپلوسی و خرج کردن بی حد پول یا حتی علاقه بیش از حدشون سعی میکنن دیگرانو کنترل کنن.
آخ متاسفانه خصوصیت همسر منه، یه طوری رفتار میکنه که حس میکنم اگه کاری که میخواد نکنم نمک نشناسم. گاهی هم آدمایی مثال میزنه که حرصم در میاد. مثلا فلانی عجب زن خوبی داره، هر هفته بدون قرقر شنیدن با دوستاش میره بیرون. یا خانم بهمانی هیچ از مهمونداری خسته نمیشه. نمیدونی چه خانم صبور و مهربونیه.
همسرت ازت میخواد به خواسته هاش حتی اگه نادرست باشن جواب مثبت بدی، و اگر جواب منفی بدی کاری میکنی که احساس گناه کنی. درسته؟
درسته. البته نه همیشه با گفتن کلام یا حرفی، گاهی طوری رفتار میکنه که حس میکنم آدم بیرحمی هستم.
خب پس علاوه بر ایجاد حس گناه، دنبال جلب دلسوزی هم هستن، درسته؟
بله متاسفانه.
خواهر عزیزم، اگر شما زیر بار دلسوزی غیر واقعی برید، پس فراموش کردید که کلام خدا تو غلاطیان باب 6 آیه 5 چی به ما میگه. کلام خدا میگه هر کس حامل بار خود خواهد شد.
درسته، اما فقط دلسوزی نیست، گاهی قهر و بی‌اعتنایی و سردی هم هست. من نمیتونم رفتار سرد دیگران رو تحمل کنم، ناچار کنار میام.
میفهمم این نوع سلطه طلبی از نوع منفعله. شخص سکوت میکنه یا نشون میده ناراضیه، حالا با کوبیدن در یا پرت کردن چیزی، گاهی هم حتی پوزخنده اهانت آمیز، انگار اگه کاری رو که میخوان انجام ندی دیگه لایق احترام نیستی.
همونطور که در کتاب اشعیا باب 57 آیه 4 کلام خدا به ما میگه که بر که تمسخر میکنید و بر که دهان خود را باز میکنید و زبان را دراز مینمایید؟ آیا شما اولاد عصیان و ذریت کذب نیستید؟
آمین، دقیقا اینطوره. البته گاهی هم رفتارهای زیر پوستی تری نشون میدن، مثلا آه میکشن، دمق یه گوشه میشینن، گلایه میکنن یا حتی دست از کمک و حمایت اون شخص بر میدارن. به نوعی نشون میدن اگر بر طبق اصول من رفتار نکنی هیچ توجهی از من نمیبینی. یا ممکنه فرد حتی با گریه و زاری حرفشو به قول معروف به کرسی بشونه. گاهی هم شخص شروع به کارشکنی میکنه، خودشو به نشنیدن میزنه، کاری که بخوای رو برات انجام نمیده. به نوعی داره میگه اگر کنترل چیزی رو به من ندی به شیوهی خودم میگیرمش.
متاسفانه این مورد آخر هم درش دیدم.
نگران نباش، خدا میتونه کمک کنه و تغییر رو توی زندگیتون ایجاد کنه.
اما واقعا چرا آدم سلطه طلبی میکنه؟
شنونده عزیز، متوجه شدیم که مشکل همسر فرناز سلطه طلبی است. آیا کسی از اطرافیان شما هم ناخواسته درگیر این موزل است؟ آیا نشانه های سلطه طلبی را در خصوصیات خود می‌بینید؟ اما به راستی چرا انسان‌ها سلطه طلبی می‌کنند؟ از شما دعوت می‌کنیم با ادامه نمایش همراه ما باشید.
خب، افراد سلطه‌جو سعی میکنن با این رفتارها طرفشون رو توی ارتباط نگه دارن، با مسئولیت‌هاشون مواجه نشن، برای خودشون سرپرست یا کسی که همیشه نجاتشون بده پیدا کنن، کسی که همیشه ازشون مراقبت کنه. عمدن دیگران رو سرگردون کنن و وادارشون کنن کاری رو براشون انجام بدن که خودشون نمیخوان انجام بدن. دیگران رو وادار کنن که برای آسایش و رفاهشون تلاش کنن. احساسات و عواطف و منطق دیگران رو کنترل کنن، حتی از گفتارهای مذهبی به نفع شخصشون استفاده کنن و به راه رفتن شخص با خدا صدمه بزنن و اختیار رو به دست بگیرن.
میدونین کتاب امثال تو باب 26 آیه 24 شخص سلطه‌جو رو اینطوری توصیف کرده: هر که بغض دارد با لبهای خود نیرنگ می نماید و در دل خود فریب را ذخیره می کند. اما حالا سوال من اینه خواهر جان، این وقت متعلق به شماست، اما مطمئنم جوابی که من میگیرم به شما هم کمک میکنه.
خواهش میکنم برادر جان، دوست دارم بشنوم.
خب، سوال من اینه که چرا آدم ها به خودشون اجازه میدن زیر سلطه قرار بگیرن؟
معمولا کسی که زیر سلطه قرار میگیره درک نمیکنه چرا انقدر ساده درگیر خوشحال و راضی نگه داشتن کسی دیگه ای شده. همونطور که در رساله دوم پولس به قرنتیان باب 11 آیه 20 میخونیم: متحمل میشوید هرگاه کسی شما را غلام سازد، یا کسی شما را فرو خورد، یا کسی شما را گرفتار کند، یا کسی خود را بلند سازد، یا کسی شما را بر رخسار تپانچه زند. اما به طور کلی چند تا دلیل بیرونی براش میشناسیم.
ببخشید الان میپرسم، اما حالا فارغ از دلیلی که ممکنه باعث این اتفاق باشه، راهی برای رها شدن از این وضع هست؟
ما چاره رو توی کلام خدا جستجو میکنیم و خب برای هر دلیل یه درمان هم وجود داره که همراه هر دلیل درمانش رو هم میگم. به نظرت چطوره؟
عالیه.
آرش جان، اگه ممکنه شما هم تو خوندن و تفسیر آیه ها به ما کمک کن.
با کمال میل.
اول اینکه فرد تحت سلطه با سلطه جو همزاد پنداری پیدا میکنه، با خودش فکر میکنه شخص سلطه طلب به زندگیش هدف و معنا میده یا باید اون رو تو زندگیش داشته باشه، یا اصلا به تأیید اون برای احساس مهم بودن نیاز داره.
یعنی به نوعی وابستگی یا توجه طلبی یا بی هدفی، یعنی قرار دادن هدف زندگی برای یک شخص.
درسته. راه حلش رو هم میتونیم در کتاب اشعیا باب 2 آیه 22 پیدا کنیم. آرش جان برامون آیه رو میخونی لطفا؟
بله با کمال میل. کلام خدا در این قسمت به ما اینطور میگه: شما از انسانی که نفس او در بینیش میباشد دست برکشید، زیرا که او به چه چیز محسوب میشود. واقعا که همینطوره. آدمی که مرگ و زندگی خودش رو هم نمیتونه تحت کنترل داشته باشه، واقعا چطور میتونه هدف زندگیش یه آدم دیگه باشه؟
گفتنش آسونه، اما احساسات آدم گاهی این وابستگی رو پیش میاره.
درست عزیزم، اما اگه ما یادمون بمونه هدف اصلی زندگی و بودنمون چیه و براش دعا و تلاش کنیم، میتونیم از این وابستگی نجات پیدا کنیم. اما دلیل بعدی اولویت‌های نابجاست، یعنی این که شخص تحت سلطه اون چیزی که دیگران فکر میکنن و از هر چیز دیگه مهمتر میدونه، یا داوری و نظر دیگران رو بر نظر خودش مقدم میشماره، یا فکر میکنه هدف وسیله رو توجیه میکنه حتی اگه به قیمت وجدانش تموم بشه. البته راه حل این مشکل رو هم میشه در اعمال رسولان باب 24 آیه 16 پیدا کرد.
اجازه بدید یه نگاهی بهش بندازیم. کلام خدا میگه: و خود را در این امر ریاضت میدهم تا پیوسته ضمیر خود را به سوی خدا و مردم بی لغزش نگاه دارم. ببینید در اینجا میبینیم که باید تمام تلاشمون رو بکنیم که همواره وجدانی آسوده در حضور خدا داشته باشیم و در واقع هیچ چیز ارزش گذشتن از کلام خدا و زیر پا گذاشتن اون چه که باطنن میدونیم درسته رو نداره.
حق با شماست و چقدر همیشه باید مراقب باشیم.
دقیقاً. توی آیه هم میبینیم که این کار آسون نیست، حتی گاهی هم ریاضت میطلبه. اما گاهی ترس از عصبانی شدن دیگران شخص سلطه طلب رو وادار میکنه نه نگه، مخصوصا اگه قبلا تجربه خشونت از جانب اون شخص رو داشته باشه، یا ترس از طرد شدن و از دست دادن موافقت شخص جلوی نگفتن شخص تحت سلطه رو میگیره. اما برای حل این موزل کلام خدا در مزمور 3 آیات 5 و 6 ما رو راهنمایی میکنه.
کلام خدا در این آیات به ما اینطوری میگه: و اما من خسبیده به خواب رفتم و بیدار شدم، زیرا خداوند مرا تقویت میدهد. از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بست. این آیات به من میگن ما نباید از اونچه که انسان میتونه انجام بده آشفته بشیم. وقتی روی اوضاع کنترلی نداریم، اونو به خدا بسپاریم و مطمئن باشیم خدا از ما محافظت میکنه. درست همون کاری که داوود طبق این آیات انجام میده.
میدونی این کلام آدمو دلگرم میکنه. خدا رو شکر به خاطر کلام و حفاظتش.
بله همینطوره. اما تنها ترس انگیزه نیست. گاهی شخص حاضر میشه سلطه دیگرانو بپذیره چون فکر میکنه فقط در این صورت مورد پذیرش قرار میگیره و ارزش داره و فقط با خوشحال کردن دیگران ارج و قرب پیدا میکنه. اما راه حل این مشکل رو هم میشه در لوقا باب 12 آیه 7 پیدا کرد.
کلام خدا تو این قسمت به ما اینطور میگه: بلکه مویه های سر شما همه شمرده شده است، پس بیم مکنید، زیرا که از چندان گنجشک بهتر هستید. این آیه به ما میگه بهای واقعی ما رو خدا ارزیابی میکنه، نه اطرافیانمون. ممکن آدم ها بر اساس عمل کرد یا موفقیت های ما رو ارزیابی بکنن، اما محبت خداست که ارزش واقعی ما رو نشون میده. پس نباید نگران این باشیم که با عمل نکردن به خواست دیگران ارزشمون ممکن از دست بره.
واقعا که این طرز فکر چقدر قیمتیه و چقدر راحت ما فراموشش میکنیم.
درسته، اما گاهی شخص سلطه طلب حس میکنه با شخصیت یا قدرت سلطه‌گر کنترل میشه. راه حل برای این دست از افرادم در غلاطیان باب 5 آیه 1 وجود داره.
غلاطیان باب 5 آیه 1 اینطور به ما میگه: پس با آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. فکر میکنم خیلی واضحه که ما نباید بنده دیگری باشیم، یعنی بنده یه انسان دیگه بشیم.
بله، وقتی توسط خدا آزاد شدیم، پذیرفتن بندگی واقعا بی احترامی به خداست.
گاهی ما ندونسته کاری میکنیم که بعدها پشیمونی به همراه داره. اما بعضی از افراد وقتی توی رابطه تحت سلطه قرار میگیرن، از ترس شروع میکنن از رابطه دفاع کردن. حتی نمیتونن بفهمن چیزی اشتباهه یا بهتر بگم حاضر نیستن بپذیرن چیزی اشتباه و نیاز به تغییر داره. اما به این افراد باید امثال سلیمان باب 29 آیه 25 رو یادآوری کنیم.
این آیه به ما اینطور میگه: ترس از انسان دام میگستراند، اما هر که بر خداوند توکل نماید سرفراز خواهد شد. در واقع ترس از انسان میتونه به کل دست و پای آدم رو ببنده، اما ترس از خدا احترام به خداست. به جای ترس از انسان باید از خدا ترسید.
واقعا همینطوره. یه دزینم جلوتر میرن و شروع میکنن به توجیه شخص سلطه‌گر. میگن منظورش این نبود، قصد نداشت منو اذیت کنه، یا اون اصلا نمیتونه بد باشه. برای بیدار کردن این آدما امثال سلیمان باب 27 آیه 5 واقعا راهگشاست.
کلام خدا اینجا با ما اینطور صحبت میکنه: تنبیه آشکار از محبت پنهان بهتر است. اگر واقعا شخص منظور آزار دادن رو نداره، پس نباید آزار بده و این جای توجیه هم نداره.
حق با شماست. تجربه خود من اینه که احساس میکنم برای اینکه حس خوبی نسبت به خودم داشته باشم باید موافقت دیگران رو جلب کنم.
اما عزیزم، ما نباید برای دلخوشی دیگران زندگی کنیم. باید بدونیم خدا تمام احتیاجات درونی ما رو برآورده میکنه. خداست که ما رو کامل میپذیره، بدون قید و شرط ما رو دوست داره. علاوه بر این باید بدونی هیچ تغییری بدون درد امکان نداره. پس خودتو برای درد و رنج آماده کن، اما بدون در وقت مناسب آرامی و سلامتم پیدا میکنی و بپذیر اگر تن به تغییر هم ندی درد و رنج برات باقی میمونه و آرامی و سلامت ازت دور میشه.
اما خواهر جان، چطوری تغییر رو شروع کنم؟
اول باید شیوه های سلطه طلبی همسرتو بررسی کنی و از خدا بخوای چشماتو باز کنه تا حقیقتو ببینی و از خودت بپرسی من چطوری زیر سلطه قرار گرفتم. بعد یادداشت کن چطور و چه جایی هست که باید نبگی و سلطه همسرتو نپذیری. اگه لازمه تو رفتار خودت تغییری بدی یادداشت کن. حتی بد نیست که از یه دوست قابل اعتماد بخوای نقطه های کور رو بررسی کنه و بهت بگه.
درسته، اما درسته به همسرم بگم لازمه تغییر کنه؟
البته که لازمه. لازمه بهش بگی حس میکنی شیوه ارتباطت باهاش غلط بوده، یا اگه گاهی حرفی نمیزدی به خاطر ترس از واکنشش بوده. ولی لازمه بهش یادآوری کنی بهش اهمیت میدی و دوستش داری. اما به خودت قول دادی عوض بشی و رابطه سالمتری رو تجربه کنی و بهش بگی ما نمیتونیم به همین شیوه ادامه بدیم. بعد در حضور خدا هم حاضر بشیم. سعی نکن از خودت دفاع کنی. حتی اگه به بیمهری متهم شدی سکوت کن، اما از سکوت به عنوان اسلحه استفاده نکن. سعی کن بهش بگی از احساسی که داره متاسفی، یا اینکه حرفی که میزنه واقعیت نداره، یا منظور تو این نیست. در نهایت باید روشن کنی که درست اون فکر میکنه سنگ دلی، اما خواست تو درست شدن رابطتونه.
اگر فقط ظاهرا حرفمو قبول کرد و به رفتارش ادامه داد چی؟
به طور کلی ممکنه حتی راهکاراش رو عوض کنه. وقتی ببینه راههای سابق برای کنترل کردن دیگه جواب نمیده، راه جدیدی پیش بگیره. اما باید بدون متوجه کاراش هستی و حتی با راه جدید هم راه به جایی نمیبره.
حق با مناست. خواهر عزیزم، همونطور که امثال سلیمان باب 14 آیه 24 با ما اینطور صحبت میکنه و اینطور میگه: تاج حکیمان دولت ایشان است، اما حماقت احمقان حماقت محض است. نباید اجازه بدیم با رفتار جدیدش باز تسلطش رو به دست بیاره.
فرناز جان، گاهی معنی از خودگذشتگی توی اینه که آدم دست از راضی نگه داشتن دیگران برداره تا خدا رو خوشنود کنه.
حق با شماست. فکر میکنم از این به بعد هر یه دقیقه از خودم بپرسم دارم مردم رو راضی میکنم یا خدا رو.
ایده خوبیه و یادت باشه ارزش نداره به هر قیمتی آرامش کاذب رو به دست بیاری. عیسی هم آرامش رو به هر قیمتی نمیخواست. اعتمادتو به خدا حفظ کن، پس هیچ کس و هیچ چیزم نترس.
حتما تلاشم رو میکنم، اما واقعا به دعاهای شما نیاز دارم. ممنونم که برام وقت گذاشتین، اما منو توی دعاهاتون فراموش نکنید.
نه تنها براتون دعا میکنیم، یه فهرست دعا هم تهیه میکنیم تا بهت در دعا کمک بشه.
چقدر عالی، ممنون. هم از شما تشکر میکنم، هم از برادرم.
خواهش میکنم خواهر گلم، ما همیشه اینجا هستیم برای اینکه به شما کمک بکنیم و هیچ وقت هم شما رو فراموش نمیکنیم.
ممنون از همه چیز. آمین.